ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رهبران اتحادیه اروپا بر افزایش تحریم ها علیه صنایع موشکی و پهپادی ایران تاکید کردند. یک مقام ارشد امنیتی در ایران میگوید در صورت استفاده اسرائیل از تهدید هسته‌ای تهران به در ملاحظات اعلامی گذشته تجدید نظر میکند. قطر میگوید درباره نقش خود به عنوان میانجی مذاکرات غزه بازنگری خواهد کرد. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم در رادیو فردا باشید. در دومین روز نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، سران کشورهای عضو بر اعمال تحریم‌های جدید علیه صنایع موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی تاکید کردند. شارل میشل، رئیس شورای اروپا، تاکید کرد که برای منزوی‌تر کردن ایران نباید از هیچ اقدامی کوتاهی کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم خواستار ادامه اقدامات محدودکننده این اتحادیه علیه صنایع نظامی ایران شد. آقای بورل اما قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را به صدور حکم قضایی مشروط دانست. و وزیر خارجه آلمان در نشست وزیران خارجه گروه 7 در جزیره کاپری ایتالیا خواستار پاسخ اعضای این گروه به حمله بی سابقه ایران به اسرائیل شد. او که پس از سفر به اسرائیل به ایتالیا رفته گفت به همراه همتایانش در حال بررسی گزینه‌های موجود برای واکنش به تهران هست. وزیر خارجه آلمان همزمان تاکید کرده که تشدید تنش در خاورمیانه برای مردم این منطقه مهلک خواهد بود. آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا که ریاست دوره‌ای گروه 7 را بر عهده دارد، هم بر تحریم صنایع موشکی و پهپادی ایران تاکید کرده. اما احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران، امروز پنجشنبه در پیامی تلویزیونی گفت در صورت استفاده اسرائیل از تهدید مراکز هسته‌ای تهران در ملاحظات اعلامی گذشته‌اش تجدید نظر خواهد کرد.
اگر هر گونه تهدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می‌باشد.
این مقام ارشد امنیتی ملاحظات اعلامی رو توضیح نداده، اما ایران همواره تولید سلاح هسته‌ای رو خط قرمز خونده و مدعی شده که پیگیر تولید این سلاح نیست. آقای حق طلب همچنین در بخش دیگری از پیامش که اون رو میخوند ادعا کرد که جمهوری اسلامی همه اطلاعات مربوط به مراکز هسته‌ای اسرائیل رو در اختیار داره و در صورت اقدام احتمالی اسرائیل، تهران به ادعای این مقام سپاه پاسداران آماده حمله متقابل به مراکز هسته‌ای اسرائیل. مرتبط با همین موضوع هم هلند از شهروندان خودش در ایران خواسته به سرعت ایران را ترک کنند. توصیه جدی دولت هلند در پی حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل و نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه مطرح شده. اما بریم به ایران. طرح موسوم به نور برای مقابله با اونچه که مسئولان جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی زنان ایران می‌خونن با خشونت در حال اجراست و این موضوع خشم و نارضایتی بسیاری از زنان رو به همراه داشته که سبب شده روایت‌هاشون رو تو شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بازگویی کنند. بنیامین صدر گزارش میده.
نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض میکنم. حجاب باید رعایت بکنن، همه باید رعایت کنن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخشای مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره.
باز هم برخورد سخت و خشن جمهوری اسلامی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب. تازه ترین خبر اما بازداشت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از کشته شده های جوان و پرآوازه اعتراض های زن زندگی آزادی در سال 1401 است که چهارشنبه در تهران رخ داده و خبران را نسرین شاکرمی مادرش پنج شنبه در اینستاگرام منتشر کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر برخی از این زنان و دختران تجربه های خود از آزار و حمله ماموران حکومت و بازداشتشان در ونهای نیروی انتظامی را با هشتگی به نام همبنی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی ایکس روایت کردند. هشتگی که برخی با آن مخالفند و آن را نشانه تحقیر و استیصال مخالفان تحمیل حجاب مقابل جمهوری اسلامی می‌دانند و برخی هم در حمایت از آن این هشتگ را کنایه‌ای به شرایط تلخ روزگار زنان ایران تعبیر می‌کنند. برخی کاربران هم با همین هشتگ و با اشاره به مبارزه زنانی که خود حجاب برگزیدند همچون فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی، این موضوع را کابوس حکومت دینی می‌دانند که زنی با حجاب برای آزادی مبارزه کند. شاید برای همین ایستادگی است که نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال مدنی زندانی، هم چهارشنبه در پیامی که در صفحه اینستاگرام منتسب به خود منتشر کرد، نوشته که نظام جمهوری اسلامی خیابان‌ها را به میدان جنگ علیه زنان و جوانان بدل کرده. از سوی دیگر و در همین روز حساب کاربری صدیقه وسمقی، اسلامشناس زندانی و منتقد جمهوری اسلامی، هم در اینستاگرام از اعزام او بدون روسری به بیمارستان فارابی تهران برای مداوا خبر داد. خانم وسمقی اعلام کرده که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را شرعی نمی‌داند و به گفته او تحمیل حجاب یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان می‌دهند. در همین حال گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج ایران هم برخورد خیابانی دوباره با زنان ایران را محکوم کردند و نوشتند که از این کردارهای ننگاور به نام خدا، اسلام و قانون براءت می‌جویند. به تعبیر این گروه از نواندیشان دینی، دوران یاروسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیر است. اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی می‌خوانند از شنبه 25 فروردین شروع شد. از زمان اجرای این طرح بسیاری از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن ماموران حکومت برای تحمیل حجاب اجباری نوشتند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. در حالی که گزارش‌ها از چالش‌های جدی در تلاش‌ها برای آتش‌بس در نوار غزه است، قطر اعلام کرده که در نقش خود به عنوان یکی از میانجیگران میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بازنگری می‌کنه، موضوعی که در شرایط کنونی میتونه شرایط جنگ رو پیچیده‌تر و دستیابی به آتش‌بس رو دشوارتر بکنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
چالش جدید در تلاش‌ها برای میانجیگری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. قطر، یکی از میانجیگران، اعلام کرد که بازنگری در نقش خود در این وساطت را آغاز کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، چهارشنبه 29 فروردین در این باره گفت:
للاسف يعني احنا راينا ان في هناك اساءه للاستخدام.
متاسفانه شاهد سوء استفاده از این میانجیگری و استفاده از اون برای منافع سیاسی تنگ نظرانه ایم. این قطر رو بر اون داشت تا در این نقش بازنگری کنه و ما اکنون در مرحله بازنگری هستیم تا هم در نقش خود بازنگری کنیم و هم در چگونگی مشارکت دیگر طرف ها در این میانجیگری. ما به نقش خودمون بر پایه ارزش‌های انسانی پایبندیم، اما این نقش هم حد و مرزی داره و هم توانایی ما در داشتن سهمی سازنده در گفتگوها محدوده. قطر تصمیم مناسب در این زمینه رو در زمان مناسب خواهد گرفت.
في هذه المفاوضات بشكل بناء ودولة قطر ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب حيال ذلك. شكرا.
این موضع نخست وزیر قطر نشان از خشم دوحه از سخنان ستینی هویر از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا دارد که تهدید به بازنگری در روابط میان آمریکا و قطر کرده است. آقای هویر دوشنبه گفت: اگر قطر در اعمال فشار بر گروه حماس شکست بخورد، ایالات متحده باید در روابط خود با قطر بازنگری کند. سفارت قطر در آمریکا سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای سخنان آقای هویر را غیر سازنده توصیف و تأکید کرد که قطر تنها میانجیست و کنترلی نه بر حماس دارد و نه بر اسرائیل. این بیانیه تأکید کرده است که مسئولیت دستیابی به توافق تنها بر عهده حماس و اسرائیل است. قطر روابط خوبی با گروه حماس دارد و شماری از سران این گروه مقیم دوحه پایتخت قطر هستند. مقر دفتر سیاسی حماس نیز در دوحه است. از آغاز بحران کنونی میان اسرائیل و حماس بارها گزارش‌هایی از فشار بر قطر برای بیرون راندن اعضای حماس منتشر شده است. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، درباره موضع اخیر قطر در بازنگری در نقش خود در میانجیگری میان حماس و اسرائیل به رادیو فردا گفت:
البته قطر میگه که ما، همونطور که نخست وزیر قطر گفته، نقش ما به عنوان میانجی به درخواست خود ایالات متحده آمریکا بوده و هر گونه انتظاری بیش از میانجی از قطر نتایج مطلوب رو نخواهد داشت. البته حرفهایی هست که قطر باید کمک مالی رو به حماس متوقف بکنه و اجازه اقامت و یا پناهندگی به اعضای حماس رو در دوحه نده. پیشبینی میکنم با شناختی که از نقش قطر وجود داره در رابطه با حماس و گروه های مشابه حماس، به سختی قطر از این موضع عقب نشینی بکنه و سعی میکنه حداقل به عنوان یک میانجی که میخواد حداقل خواسته های حماس رو ازش حمایت بکنه، در این میان نقش ایفا بکنه.
جنگ در نوار غزه پس از حمله غافلگیرکننده روز 15 فروردین حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حمله‌ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. از همان هنگام با آغاز حمله نظامی گسترده اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده ای از میان بردن حماس، قطر و مصر با هماهنگی آمریکا میانجیگری میان اسرائیل و حماس را آغاز کردند. میانجیگری که تا کنون هم باعث آغاز ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد و هم یک بار به آتش بس چند روزه آزادی شماری از گروگان‌ها از اسارت حماس و آزادی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل انجامید. اما آنگونه که نخست وزیر قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد، اکنون مذاکرات با چالش مواجه است. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره تأثیر احتمالی موضع اخیر قطر بر وضعیت جنگ و مذاکرات به رادیو فردا گفت:
اگر قطر نتونه نقشی رو که خودش میخواد و حماس میخواد ایفا بکنه و آمریکا فشارهای خودش رو بالا ببره، مسلماً وضعیت پیچیده خواهد شد و این احتمال هم وجود داره که در مقابل نتانیاهو بهانه‌ای رو که میخواد بهش چنگ بزنه و به رفح حمله بکنه در مقابل آمریکایی‌ها توجیه بکنه.
جنگ در نوار غزه وارد ماه هفتم خود شده است. تا کنون بیش از 33,000 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شده اند. در این شرایط و تهدید مقام‌های اسرائیلی به گسترش عملیات نظامی به جنوبی ترین بخش غزه یعنی رفح، نگرانی‌ها از تشدید بحران انسانی بیشتر و بیشتر شده است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما ادامه خبرها، رسانه‌های آمریکا و اسرائیل میگویند ممکن است اسرائیل پاسخ به حمله شنبه شب ایران را تا پس از عید پسح به تعویق بیاندازد. شبکه اسرائیلی کان و ای بی سی نیوز در آمریکا با استناد به سخنان یک مقام آمریکایی گفتند که دولت اسرائیل احتمالاً قصد دارد مردم این کشور دوره 8 روزه عید پسح را در آرامش پشت سر بگذارند. عید پسح یکی از سه عید مهم یهودیه و از شامگاه دوشنبه سوم اردیبهشت آغاز میشه و در روز 11 اردیبهشت به پایان میرسه. یه خبر ورزشی هم بخونیم. در شب پایانی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، هر دو تیم انگلیسی باقی مانده در رقابت‌ها حذف شدند. آرسنال که در بازی رفت در خانه با نتیجه مساوی 2-2 مقابل بایر مونیخ متوقف شده بود، دیشب در زمین حریف با یک گل شکست خورد و در مجموع دو دیدار از دور رقابت‌ها کنار رفت. منچستر سیتی میزبان هم از رئال مادرید، در واقع در بازی رفت دو تیم در مادرید 3-3 مساوی کرده بودن و با پیروزی خانگی به مرحله نیمه رهایی نهایی هر کدوم قصد داشتن برسن، اما رقابتشون گره خورد و با وجود برتری محسوس میزان در نهایت 1-1 به پایان رسید و با پنالتی، ضرباتی که قوهای سپید مادرید در اون بهتر عمل کردن و حضور خودشون رو در نیمه نهایی قطعی کردن، منچستر سیتی حذف شد. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید.